پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك رسول خدا دعای مهمی دارن برای کسی که دو مسئله رو در طول زندگی رعایت کنه. یقیناً اگر رعایت کنه به مشکل بر نمیخوره، به زحمت نمیفته. به فکرش، به دینش، به اخلاقش، زن و بچهش ضرر وارد نمیشه. با زبان پاک و اون حال الهی و ملکوتیشون دعا میکنن از پروردگار عالم این انسان والا و مستجاب الدعوه طلب رحمت میکنن. رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد توره باطن تاء دستدار. تور به ته دستدار نوشته میشه. به پیشگاه مبارک پروردگار عرض میکنه خدایا رحمت کن اون انسانی که قدر خودشو، اندازه خودشو، موقعیت خودشو، جایگاه خودش رو بشناسه و و در هیچ امری از امور زندگی از حدود خودش تجاوز نکنه. بنا به ضرب المثل ایرانی، پا از گلیم خودش دراز نکنه، فراتر نره. کسانی که به این روایت در این 1500 سال عمل کردن، به مقامات خیلی بالای معنوی رسیدن. خود انسان تا حدی میتونه بفهمه که جایگاهش چیه و حدود و اندازه زندگیش چیه. حضرت جواد علیه السلام یه روایتی دارن در سه بخش. می‌فرماین الکمال کل الکمال، همه کمال برای یک انسان در سه چیزه: التفقه فی الدین، دین رو بشناس، دین سه بخشه: بخش عقاید، بخش اخلاق، بخش عمل. بیش از این نیست دین خدا. شناختن دین هم زمان خیلی طولانی نمیخواد. اگه یه استاد هنرمندی باشه، در 4 جلسه 5 جلسه میتونه دین رو به ما بفهمونه. این یک مسئله. مسئله دوم، اندازه‌گیری در خرج و دخل. امام جواد می‌فرماید این همه یک کماله. یک کسی خبر از این روایت نداشت، ولی وقتی برای من زندگیشو تعریف کرد، دیدم بی خبر از این روایت، مطابق این روایت داره زندگی میکنه. چون 50 سال بود به مشکل اقتصادی بر نخورده بود. گفتم چی شده شما به مشکل اقتصادی بر نخوردی؟ گفت من هیچ وقت در عمرم خودم رو دلگرم به بانگ و وام بانگ نکردم، چون دیدم سفره روزی منو باید او بندازه نه بانگ. بانک خوبه، اما برای اینکه من بخوام دینی دارم در یه شهر دیگه از طریق بانک براش حواله کنم، سهم امامی میخوام بدم از طریق بانک بفرستم، برادر خواهر فقیری در یه شهر دیگه دارم با کارت بانکی براش بفرستم، اما ابدا دلمو گرم به بانک نکردم برم صحبت بکنم بگم یه میلیارد به من وام بدی، چون زندگیمو به گونه ای نظام دادم که نیاز به وام بانکی ندارم. حالا شاید خودش علتشو نمیدونست، ولی من که با روایات و آیات آشنا بودم معلوم بود این آدم در پول آدم طمعکاری نیست. میگفت در حد لازم زندگیم که داره میگرده، چه نیازی داره پول قرض بکنم گسترده کنم، خبرم از دیر و بالا شدن زندگی در این دنیای امروز ندارم، بعد گرفتاری بشم که نتونم نجات پیدا کنم. یک، خب این روش خیلی عالی، اینو فهمیده که اندازه زندگی من داره جواب منو میده، چه نیازی داره من برم زیر بار وام کمر شکم. گفت وام نگرفت. دو، اگر 1,000,000 تومان پول داشتم در طول دوران کسبم 700,000 تومان خرید کردم، 300,000 تومانشو نگر داشتم که اگر جنسی رو که از تاجر خریدم و پولشو دادم، چون معاملات نقدی میکرد اهل نسیه نبود، اگر یه وقت جنس رو دیرتر خریدم لنگ نمونم، 300,000 تومان مال خودم پشتوانم باشه که جنس رو ارزونتر نفروشم ضرر بکنم، از اون 300,000 تومان خورده خورده خرج میکنم تا خداوند متعال گشایش بده جنسمو بفروشم. خب این اندازه گیری در معیشت کی آدمو گیر میندازه؟ امام نهم میفرماید خصلت سوم که کمال و همه کماله اینه که اگر حادثه ای پیش اومد، خوش سالی، کم آبی، کسادی کسب، داغ فرزند، انسان صبر داشته باشه، در گردونه ایمان به خدا و رفاقت با خدا و عبادت خدا بمانه، خارج نشه، پیش آمد او رو بی‌حوصله نکنه، دل سرد نکنه، بمانه در دین خدا. این کلام رسول خدا و کلام حضرت جواد الائمه. خب اونایی که به قول پیغمبر قدر خود رو شناختن یعنی اندازه و جایگاه خود رو فهمیدن که بالاترین و بهترین جایگاهی که اینها فهمیدن این بود که یقین کردن، حس کردن و با این یقین و حسم تا آخر عمر زندگی کردن که ما مملوک کلیددار ما، مالک ماست و ما هم قدرت تصرف در تکوینیات عالم رو نداریم، به این معنا که میدونیم هیچ چرخی در این عالم به خواست ما نمیچرخ، به خواست یه نفر میچرخ. خب ما چرا ادعای استقلال بکنیم؟ یا به قول قرآن کوس استغنا بزنیم؟ من مملوک خودم رو واگذار به مالکم میکنم، مالک من تمام مصلحت دنیا و آخرت منو میدونه و وقتی من خودمو در اختیار او گذاردم و در دست اراده او گذاردم و خود رو واگذار به او کردم، از همه عالم بلدتره که منو در زندگی چگونه راهنمایی کنه. خب وقتی که توجه به این جایگاه خود کردن که ما مملوکیم، اومدن یه کار زیبایی کردن، کار زیباشونم این بود، البته این کار اولشونه. من در کتابها که دقت میکردم اینا 12 ویژگی دارن یا 12 کار دارن یا 12 عمل، یکیش اینه. وقتی جایگاه خود رو شناختن، مملوکن و یه دونه مالکم بیشتر ندارن، اونم پروردگاره و به خاطر این معرفتشون به مملوک بودن خود و مالک بودن او اهل توحید بودن، یعنی هیچ معبودی رو در کنار خدا علم نکردن که بگن ما در اطاعت شریک برای خدا قرار میدیم، هم از خدا اطاعت میکنیم هم از شیطان، هم خدا هم خورما، هم پلوی معاویه هم اقتدا تو نماز به علی ابن ابی طالب. نه، می گفتن امروز تو زندگی خودشون شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار ولی دل بران یکیست، هم تمام وجودشون فریاد می زد لا اله الا الله. با شناخت جایگاه خود اینا 12 ویژگی پیدا کردن. یا 12 تا کار پیششون، یکیش این بود که توجه داشتن. چقدر این توجهشون زیبا بوده، توجه داشتن که وجودشون معدن خدا در این عالم و خدا در این معدن 12 گوهر قرار داد. تا روز آمدن ملک الموت با چنگ و دندان این 12 گوهر رو با کمک خدا، با دعا، با گریه، با ناله نگر داشت که دوز نبرن، و با خودشون هم برداشتن بردن اون طرف، هیچیشو دوز نزد. یکی از این 12 ویژگی این بود که قلبشون قلب هدایت شده بود با توفیق خدا، با بعثت انبیا، با ولایت ائمه طاهرین، با نظر اولیاء پروردگار. خب قلب هدایت برای اینو چی کار کرد؟ 3 تا کار کرد. یکی زندگی خیلی پاکی بهشون داد، زندگی بی درد سر، زندگی که گناه کبیره نداشت، ظلم به دیگران نداشت، بد اخلاقی نداشت، بد رفتاری نداشت، تجاوز نداشت، مال حرام نداشت، پاک بود زندگی. قلبی که هدایت شده است میفهمه چگونه زندگی کنه، میفهمه بدن رو، فکر رو، چشم و گوش و دست و پا و شکم و شهوت رو کجا ببره و کجا هزینه کنه، میفهمه، درک میکنه. یه ویژگیش، و برای این ویژگی و بقیهش دائم در حال دعا بودن. امام صادق می‌فرماید زیاد این دعا رو داشته باش، خدا مستجاب می‌کنه. قلب هدایت شده هم زندگی پاکی رو برای صاحبش میاره، هم رضای خدا رو در قیامت و هم بهشت خدا رو. قلب منحرف یه زندگی آلوده ناپاک، پریشان، پر از گناه، پر از ظلم، و عاقبت هم این قلب صاحبش رو هول میده، میندازه تو دوزخ. حرف خدام در قرآن اینه: الا من اتى الله بقلب سلیم. با خودتون قلب سلیم بیارین. اگه قلب سلیم آوردین قیامت، همه عاشقان از شما شفاعت کن، همه شما رو دوست دارن. سوره رعد میگه فرشتگان به استقبالتون میان، سوره مؤمن میگه فرشتگان عرش و اطراف عرش تا تو دنیا زنده این دعاتون میکن. از خدا میخواستم که این هدایت قلب رو براشون نگر داره. معلوم میشه هدایت قلب ضرب پذیره، باید حفظش کرد. راه حفظش هم اینه که امام صادق میگه این دعا رو که در قرآن تو سوره آل عمران زیاد بخونید، این دعای اولیاء خداست. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدای ما که خودمون قلب خودمون رو هدایت نکردیم، خدایا تو قلب ما رو هدایت کردی، تو خواستی قلب ما هدایت بشه، تو با بعثت 124,000 پیغمبر قلب ما رو هدایت کردی، خدایا تو با جانشینان پیغمبرت قلب ما رو هدایت کردی، چقدر برای هدایت قلب ما هزینه کردی. اینی که خودت هزینه کردی برای ما حفظ کن، خودت کمک بده که این قلب منحرف نشه، یعنی روی دل از وجود مقدس تو بر نگرده به طرف ابلیس و شیطان و گناه کبیره و حرام ها و ظلم ها و معصیت ها. و حبلنا ملدون که رحمتن، خدایا از پیشگاه خودت رحمت به ما عطا کن، انکه انتل وهاب، تو بسیار عطا کننده. پول پاک، زن خوب، بچه خوب، کسب مشروع، عبادت، سلامت دین، تو وهابی، هر چه خوبی از تو بخوام عطا میکنی، دریغ نمیکنی. خدایا از وضع دلمون راضی نیستیم، خدایا ما با کلنگ گناه خیلی به قلب حمله کردیم، قلب جای تو بود، جای انبیاء تو بود، جای ائمه طاهرین بود، یعنی ما تیشه به این قلب زدیم، به اونام ضربه زدیم، دل اونا رو هم درد آوردیم، اونا رو هم زخم زدیم. نمیدونم باطن کار قلب ما در چه حاله، چی کار کرده تا حالا، ما چی کار کردیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر امام زماننا.